أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جهات بحث در مبید به منا اینه که آیا کفاره ثابت است یا کفاره ثابت نیست. در قسمت قبلی، در جهت قبلی که جهت هفتم از بحث بود، موارد استثناء از وجوب مبید به منا بیان شده، ولی در ابتدای اون جهت هفتم عرض شد که در حقیقت در قسمت استثناء بله در دو مقام باید بحث بشه. یک اینه که به لحاظ حکم تکلیفی استثناء آیا ثابت هست یا ثابت نیست. مقام دوم اینه که از نظر آیا این استثناء اختصاص داره به حکم تکلیفی یا در حکم وضعی که ثبوت کفاره باشه نسبت به او هم استثناء ثابت هست. برای جهت هفتم این مقام دوم از بحث باقی مونده، ولی چون حل این مسئله و جواب این سوال متوقف بر اینه که اصل ثبوت کفاره معلوم بشه و حدود و ثبوت او معلوم بشه، روی حساب تا این جهت هشتم عنوان نشه و ادله ثبوت کفاره را نگاه نکنیم نمیتونیم اون در مقام دوم از جهت سابقه را جواب بدیم. روی حساب اون بحث ما دیگه بعد از اصل ثبوت کفاره برمیگردیم اون استثناء را ملاحظه میکنیم ببینیم که استثناء از حکم تکلیفی است یا هم از حکم تکلیفی و هم از حکم وضعی. حالا اون چی که در این جهت فامل موضوع بحثه اینه که ترک مبید به منا در شب 11 و 12 آیا ترک کفاره دارد یا کفاره ندارد، موارد ثبوت کفاره کجا هست. متن عنوانی که در متن مناسک در مسئله 429 اومده اینه که من ترک المبید به منا فعلیه کفارت و شاتن ان کل لیلتن. مبید در منا کسی که این را ترک بکنه برای هر شب از ترک شدن باید یک شات کفاره بده. اصل ثبوت کفاره بیان شد، اونی که لازم هست به عنوان کفاره هم دم شات. به ثبوت این دم شات به کفاره در عدد شبها منحل. اینطور نیست که اگر کسی اصلا به منا نرفت و هر دو شب را ترک کرد یا و علاوه بر ترک دو شب اول موضوع وجوب شب سوم رو هم ایجاد کرد، بعد از ایجاد موضوع دوباره ترک کرد، بگیم فقط یک کفاره داشته باشه. نه، برای تک تک شب، برای هر شبی یک کفاره مستقل داره. خب این عنوان این مسئله اینه. اصل این که کفاره در ترک مبید به منا ثابت هست، دلیلش خب روایاتی است که در باب یکی از ابواب عود الی منا ذکر شده، روایات معتبری است که دلالت بر این جهت داره. بله، روایت یکی از اون روایات صحیحه صفوان هست که در باب همین یک حدیث پنجم باب یک. و انه و ان صفوان چون حدیث قبلی رو، احادیث قبلی رو مرحوم شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید نقل کرده، اینجا هم داره و عنه از صفان، یعنی حسین بن سعید از صفان، قال قال ابوالحسن علیه السلام. صفان روایت رو اینجور نقل میکنه که امام کاظم علیه السلام به من اینطور فرمود، این قضیه رو برای من نقل کرد. خود امام اینطور فرمود که سألنی بعضهم عن رجل بات لیالی منا به مکه، بات لیالی منا، حالا بحث اونی که در متن وسائل نوشته شده در بات لیالی به منا، ولی در خود تهذیب هست بات لیلتن من لیالی منا به مکه، شخصی که یک شب از شبهای منا را در مکه بیتوته کرده و به منا نرفته، حکم این چیه؟ امام کاظم علیه السلام می فرماید در جواب اون سائل من به او گفتم لا ادری، در جواب او گفتم لا ادری. خود این روایت هم دلالت بر این جهت داره که این کفاره، این ثبوت کفاره در اینجا، بیان ثبوتش از باب از موارد تقیه است که امام علیه السلام حکم نفرموده، جواب نداده به ثبوت کفاره. بعدا در مقام جمع بین روایات در بعضی از موارد تعارض این نکته مؤثره که در اینجا نظر عامه بر عدم ثبوت کفاره هست. به طبعا اگر روایت در یک قسمت با هم دیگه تا در ثبوت کفاره در یک قسمت با هم دیگه تعارض کردن، روایت دال بر ثبوت کفاره میشه مخالف با عامه و با عقل به مخالف مقدم میشه. حالا ابتدای روایت در صفان اینه که امام کاظم علیه السلام فرموده یه شخصی از اینها از عامه اومده از من پرسیده، منم به او جواب دادم لا ادری. صفان میگه به امام علیه السلام عرض کردم که حالا من از شما میپرسم، حالا اونجا موضع طبیعی بود جواب ندادی، من از شما میپرسم حکم این مورد چیه؟ فقلت له جوئل دو فداک ما تقول فیها، بالاخره نظر شریف شما در این مسئله چیه، به ما مثلا بفرمایید که چیه. فقال علیه السلام علیه دم و شاتن، این علیه دم و شاتن اذا بات، اگر به اصطلاح بیتوته در مکه بکنه، در منا بیتوته نکنه، این باید دمشات. فقلت و بعد انکان دنباله علیه فقلت و انکان انما حبسه و شعنه الذی کان فیه من توافی و سعیهی لم یکن لنوم ولا لذت، بودن در مکه به خاطر راحتی و خواب و آسایشی اینا نبود، به خاطر همون اعمالی که شخص داشت، طواف و سعی. علیه مثل و ما علی هذا، آیا این شخصی که به خاطر شغل مناسکش از بیتوته در منا جا مونده و در منا بیتوته نکرد، حکمش مثل حکم کسی است که عمدن ترک بکنه؟ مثل امام علیه السلام فرمود ما هذا به منزلت هذا، به ما احب و ان یمشق له الفج الا و هو به منا، همین شخصی که مشغول طواف و اینا بود، این وقتی که کارش تمام شده بقیه شب را بره به منا، اینم ولی اون قسمتی را که ترک کرده است اون محضور نداشت، ولی بعد نسبت به بقیه شب مقدار ممکن باید بره به منا و ترک نکند مبید در منا را. خب این روایت بله روایت صفان حدیث 5 باب 1 که دلالت میکنه بر اینکه کفاره ثابت هست. خب اینجا همونطور که در کلام مرحوم خوبی آمده اشاره هم شده، اینجا بحث به متن روایت درش بله اختلافی هست که بحث به بعضی از روایات به حسب بعضی از نقل ها لیلتون من لیالی مکه هست، لیالی منا هست، به حسب بعضی از نقل ها در همونجور که عبارت چاپ شده وسائل های سی جلده در او لیلی لیالی منا هست، منبات به بکه لیالی منا، یعنی که در جایی را که هر سه شب کل اون شبها را ترک کرده در مکه بوده، در اونجا فقط بله یک کفاره در اونجا بیان کرده. خب این که در اینجا بله گفت، آیا اون نسخه صحیحی که در اینجا هست کدوم یک از این نسخه هست؟ بله این در کلام مرمای خوبی به مناسبت بهش اشاره شده. بله در تهذیب، در استفسار و اونایی که از تهذیب و استفسار نقل کردن غیر از صاحب وسائل، همه اونها ایشون داره که به صورت بله لیل من لیالی منا ذکر شده، ولی در وسائل، حالا وسائل در سیجلدی که همون باد لیالی منا هست، ولی به ایشون هم که بر اساس هم وسائل بیستیلدی می فرماین، در اونجا هم همین لیالی منا بوده، منتها بله ایشون فرمونده که اونی که در اسقط، در چون در بقیه چیزها بر بقیه نسخ همین لیله هست، ظاهر این که این با همون روایت همون حکم به نحو انحلال در اینجا هست، نه این که مجموع اینها بله مجموع اینها فقط یک کفاره داشته باشه. خب این یه روایت که روایت صفان باشه. غیر از این روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده در این جهت، روایت جعفر ابن ناجیه هست. نه اصل ثبوت کفاره دی، حالا فعلا اینکه کفاره ثابته، منتها عنوانی که در این روایت ذکر شده بله عنوانی که در این روایت ذکر شده عنوان بحث به نسخه وسائل لیالی منا هست، ولی بحث به اونه اون چه که در تحریب و استفسار و افراد دیگه‌ای که ازش نقل کردن اینه. این روایت چیز روایت بعدی روایت جعفر ابن ناجیه است که حدیث ششم همین باب یک باشه. در حدیث شیش قبلا به مناسبت روایت جعفر ابن ناجیه رو خونده بودیم که به انهو، یعنی مرحوم شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید، از محمد ابن سنان، از ابن مسکان، از جعفر ابن ناجیه قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام بله ام من بات لیالی منام به مکه قال علیه سلاست من الغنم یزبحن، کسی که بله شبهای منا را در مکه مونده هر سه شب را ترک کرده، یعنی هر نسبت به شب اول و دوم به صورت مطلق، شب سوم هم بر فرضی که موضوعش را ایجاد کرده ولی ادامه نداد، بیتوته را ترک کرده اومده در مکه، حکم اون چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه که علیه ثلاثه من الغنم، چهار بله سه تا غنم رو باید بده، سه تا غنم. خب این به لحاظ برای سه شب سه تا باید بده. خب این روایت جعفر ابن بله ناجیه هست که این بحث به بله اینجا بحث به نقل مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید، از محمد ابن سنان، از ابن مسکان، از جعفر ابن ناجیه. از جهت محمد ابن سنان در سند این روایت اشکال هست، همون اشکال معروف ضعف محمد ابن سنان. از ناحیه جعفر ابن ناجیه هم توفیق خاص نداره، ولی مرحوم خویی فرموده که با مبنای توثیق رجال کامل و زیاره ما میتونیم حکم به اعتبار او بکنیم، که اینم جزء افرادی است که جزء مشایخ معل واسطه است، نه مشایخ بلا واسطه، که بعدا مرحوم خویی از این نظریه عدول کردن و قائل به این شدن که فقط شیخ بلا واسطه ابن قولوی را میشود توثیق کرد. حالا این بحث به سند مرحوم شیخ، سند بله که از حسین بن سعید باز شیخ طوسی به سندش از یعقوب ابن یزید، از ابن مسکان، از ابن سنان مثل او همینا داره. اونجا هم سند مشتمل بر ابن سنانه، ولی مرحوم صدو نقل کرده به سندش از ابن مسکان از جعفر ابن ناجیه. به لحاظ سند صدوق به ابن مسکان دیگه سند صدوق معتبر باشه، اشکال سندی روایت منحصر میشه در جعفر ابن ناجیه که در مورد او توفیقی نیومده. روی حساب بله در مجموع این روایت جز روایت معتبر حساب نمیشه، یا به خاطر اینکه محمد ابن سنان هست در بعضی از طرقش، یا علاوه بر محمد ابن سنان و جعفر ابن ناجی است که در مورد او توصیفی وارد نشده. خب این روایت بله روایت جعفر ابن ناجیه. یه روایت دیگه ایم هست که روایت جمیله. در روایت جمیل هم حکم به ثبوت کفاره شده. بله روایت جمیل حدیث 16 باب 1 و عنه، یعنی شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله، چون روایات قبلی رو از سعد ابن عبدالله از حدیث 12 از باب 1 از به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله شروع شده، و عنه به حدیث 16 که رسیده و عنه داره، یعنی برمیگرده به همون قبلی ها که سعد ابن عبدالله باشه. شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باشد، ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال منظار فنام فی الطریق فی انباط به مکه فعلیه دمون. منظار فنام فی الطریق فی انباط به مکه فعلیه دمون و انکان قد خرج منها فلیسه علیه شیخ. همون استثنایی که اونجا بیان شده که اگر در طریق بعد خروج از مکه بخواهد اونجا بخوابه عیب نداره، ولی در طریقی که قبل خروج از مکه باشه این باید کفاره بده. خب اینجا بیتوته در منا ترک شده و موجب ثبوت دم شده. فین بات به مکه یعنی قبل از خروج از مکه، طریقی که در مکه باشه موجب کفاره میشه. و این کان قد خرج منها فلیفه علیه شیر و این اسب دون منا و این اسب دون منا. کسی که از مکه خارج شد در طریق بخوابد ولو به منا نرسد کفاره ندارد، مشکلی بر اون نیست. لیفه علیه شیر. خب این روایت سوم که روایت جمیل، منتها این روایت جمیل به حسب سند شیخ که خونده شده منحیث و سند معتبر هست دیگه، چون قبلش که محمد ابن حسین و ابن ابی عمیر و جمیلن، جمیل هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. نه ارسال در روایت در سند هست و نه شخص ضعیف در سنده، ولی همین روایت را مرحوم کلینی در کافی آورده به نقل از جمیل ان بعض اصحابنا در همین ذیل حدیث 16 هم صحابه سائل بعد از نقل سند شیخ فرموده محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان جمیل ان بعض اصحابنا فی رجل زار البیت فنام فی الطریق به همین صورت. خب اینجا در مثل این موارد اون اشکال عام مرحوم خویی اینجا وارد میشه و اینجا میشون اشکال کرده، فرموده که اینجا درسته که مرحوم شیخ به سند تام نقل کرده، ولی به حسب سند کلینی این روایت مرسله. چون اینجا احتمال تعدد روایت داده نمیشه بلکه اطمینان به وحدت روایت هست، اتحاد روایت هست، این روایت در حقیقت مردد میشه بین مرسل و غیر مرسل. خب اینجا اگر نگیم که نقل کلینی مقدم هست به خاطر از بدیت کلینی، لااقلش اینه که مورد تردید احتمال این که بله در اینجا این روایت به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل شده باشه وجود داره. به جهت این احتمال ما نمیتوانیم به روایت بله جمیل به عنوان روایت مستقل اعتماد بکنیم. این روایت جمیل محل تردید میشه. این اشکالی است که مرحوم آقایی در جاهای دیگه در امثال این مورد مثل روایات حریف که به دو نقل اومده، در بعضی از جاها امن حدثه داره، در بعضی از جاها از امام صادق علیه السلام مستقیما داره، اون جاها این اشکال را دارن. در روایات جمیل هم مثل این روایتی که در محل بحث به او استدلال شده این روایت را داره. ولی خب از این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی جواب داده شده در موارد دیگر، با اون از اینه که فرمودن که نه، اینجا ما اطمینان به وحدت روایت برای ما پیدا نمیشه، احتمال تعدد روایت داده میشه. ممکنه واقعا یک بار جمیل از یکی شنیده یا حریف به وسیله شخص دیگر، محدث دیگه از امام شنیده، با واسطه از امام شنیده، دوباره خودش رفته از امام برای تأکید نسبت به صدور این روایت دوباره این را از امام خودش شنیده باشه. ما به حسب ظاهر نقل سند که در تهذیب هست، مرحوم شیخ طوسی خبر میده که بله جمیل در اینجا به صورت خودش مستقیما از امام علیه السلام نقل میکنه. بله باب یک حدیث 16. این روایات، همه این روایات مربوط به کفاره هم در همون باب یک ابواب مدینه، حدیث 16 باب یک. بله اشکال اینه که وجدانم که تعدد روایت احتمال داده میشه و توجیه این احتمال اینه که واقعا این احتمال هست که یه بار مستقیم یه بار به واسطه شنیده، بعد خودش دوباره میره از امام علیه السلام سوال میکنه، یا در رفته بود برای سوال، ابتداعا امام اینو فرموده باشه مشکلی نداره. بالاخره این چون بیدانن این احتمال وجود داره، ما نمیتونیم از ظاهر نقل که ظهور در تعدد داره دیگه، ظاهر اینکه دو نقل کلینی یه جور نقل کرده و شیخ طوسی یه جور دیگه نقل کرده، ظاهر این تعدد ما صدر من تعدد روایته که یکی از اینها معل واسطه هست، به حسب ادعای اون بعض اصحابنا جمیل گفته، یکی هم مستقیما جمیل از امام شنیده. در مقابل این ظهور ما قرینه قطعیه باید پیدا کنیم یا اطمینان به وحدت روایت پیدا کنیم. چون اطمینان نداریم، قطع نداریم، نمی‌تونیم حکم به بله نمی‌تونیم بله باید به یکی از این روایات که منهی تو سنن معتبره ما میتوانیم عقص کنیم، اون روایت میشه برای ما حجت. به ملاحظه این روایت غیر از روایت صفان که منهی تو سنن معتبر بود، روایت جمیل هم جز روایات معتبره میشه. این روایت دوم که روایت جعفر ابن ناجیه بود اشکال سندی داشت. خب این سه تا روایات بودن که مضمون اینها این بود که ترک مبیت به منا این موجب کفاره میشه و کفارش هم دم شاته. در مقابل این روایات روایت دیگه ای داریم که مضمون این روایت اینه که نه، در این موارد اون کفاره ای که ثابته در اینجا کفاره بله کفاره ای که در اینجا ثابته کفاره تخییری هست، نه اینکه خصوص دم شاد باشه. در روایت عبدالغفار جازی که بله حدیث 14 از باب همین یکی از ابواب بوده به منا باشه، اونجا اینجور اومده که و انهو، یعنی اون حدیث 12 رو از سعد ابن عبدالله نقل کرده بود، شیخ به اسنادش از سعد ابن عبدالله اینجا داره و انهو، یعنی شیخ به سندش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین، بله، از نظر ابن شعیب ان عبدالغفار الجازی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل خرج من منا یرید البیت قبل نصف لیل، قبل از اینکه نصف شب را در منا بماند از مکه از منا خارج شده، فاصبا به مکه، خب یعنی نه نصف اول رو مونده نه نصف دوم رو، قبل از اینکه نصف اول برسد از منا خارج شده. حکم این چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده که لا یسر لهو حتی یتصدق بها صدقتن او یغریق دمن، فان خرج من منا بعد نصف لیل لم یزره شیون. اگه تا نصف لیل صبر میکرد بعد میومد، خب اینجا اب نداشت، ولی اینکه نصف لیل رو نمونده، نصف اول رو نمونده، این باید بله در اینجا باید کفاره بده. خب این روایت جمیل، اشکال اینه که آیا این روایت در مقابل این روایت صفوان و روایت جمیل که دلالت بر تعین دم داشتن، آیا این روایت به واسطه این روایت رفعیت از اون ظهور در تعین بکنیم، به حکم بکنیم به تخییر مکلف در اینجا، یا اینکه نه؟ به اشکال اینه که در اینجا این روایت من بله من حیثوس بله این روایت من حیثوس سند درش اشکال سندی هست، چون نظر ابن بله در اینجا اشکالی که هست بله در سند این روایت نظر ابن شعیب، نظر ابن شعیب در مورد او توصیفی وارد نشده، ولو بعضی از رجالیین بله در احتمال این دادن که یعنی گفتن یا نظرشون بر این مستقر شده که نظر ابن شعیب همون نظر ابن سویدی است که از اجلای اصحاب و در مورد او توصیف خاص داریم، ولی این احتمال این رأی دلیلی نداره، مجرد این که ومانه ولو در بله قهوه‌ای در مجموع رجال گفته، ولی بقیه این را رد کردن، از جمله در کلام مرمای خویی این احتمال رد شده. فرموده ما چه دلیلی داریم که نظر ابن شعیبه در اینجا همون نظر ابن سوید باشه که مثلا از در نوشتن کلمه نساخ و کتاب اشتباه کرده باشن، دلیلی نداریم، احتمال مجرد احتمال محض، هیچ قرینه بر اون نیست، اتحاد طبقه دراوی هم دلیل بر این نمیشه که این شخص واحدی باشه، هم وحدت راوی هم چون راوی از هر دو هم محمد بن حسین بن ابوالخطاب، این هم نمیتونه دلیل باشه. خب این روایت بله دون حساب این روایت عبدالغفار جازی این از ناحیه سند اشکال شده. یه جواب اینجا داده شده به این که ما اگه از حیث و سند هم این روایت را بله قبول بکنیم، ولی در مقام دلالت با روایت جمیل و روایت صفوان قابل جمعه، به این بیان که در اینجا درسته که در روایت اومده که حتی یتصدق بها صدقه او یهری و دمن، ولی این دو شق ذکر کردن در کفاره که یکی صدقه باشه یکی یهریق دمن، این که دم باید، اینها برای شخص واحد نیست تا نتیجه او تخییر مکلف بین الامرین باشه، بلکه این ممکنه ناظر به حال دو حالت از مکلف باشه و از باب تقسیم باشه، اوی در اینجا برای تخییر نباشه بلکه برای تقسیم باشه، به اعتبار این که اگر مکلف متمکن از دم بود نسبت به متمکن باید دم بده، اگر متمکن نبود صدقه باید بده، بر اساس این که در بعضی از مثلا ادله اومده که در جایی را که شخص تمکن نداره، بله تمکن نداره از دم و نمیتونه قربانی بکنه، گوسفندی را بکشه، اینجا صدقه میده دیگه، صدقه به ما یسوق علیه یا عنوان مال حالا کف من الطعام یا غیره. این ناظر به تقسیم مکلف به لحاظ حالات تمکن و عجزه، نه اینکه او دعالت بر تخییر بکنه. اینجور گفته شده که به لحاظ مقام دلالت هم این قابل جمع با اونه، شبیه اون چی که در آیه شریفه اومده که محلقین، که شما وارد مسجد حرام میشید، محلقین و مقصرین، نه اینکه یک نفر هم حل کرده باشه هم تخفیر کرده باشه، یعنی شما الان قسمین هستید، بعضیتون حل کردن بعضی از شما هم تخفیر کردن. گفتن این از نظر دلالی قابل جمعه، ولی خب این احتمال صحیح نیست، محل مناقشه قرار میگیره، به جهت اینکه ظاهر او اینجا تخییر دیگه، حمل او بر اینکه شما به لحاظ حالات مکلف حالاتتون تقسیم میشید خلاف ظاهره. یتصدق بها صدقتن او لا یصل له حتی یتصدق او یحریق دمن، یعنی هم مکلف با فرض شرایط واحده یا قسم اول رو انجام بده یا قسم دوم رو، حملش بر تقسیم خلاف ظاهره. دون حساب این در حقیقت با بلکه بعید از روایت مناسبت با تعبیرات در روایت نداره. اگر از جهت سندی این روایت مورد قبول قرار بگیره، جمعش با روایات جمیل این میشه که به این روایت تغییر عطف بکنیم، چون اون روایت ظاهر در تعیین بود، نص در تعیین که نیست. علیه دم و شاطن از دم و شاطن از باب این که عدل ذکر نکرده تعیین شاط استفاده میشه، ولی این روایت عدل ذکر کرده، این میشه مبین و مفسر اون روایات دیگر. این صحبت تعارض نیست بلکه صحبت جمع است، جمع که اون به نفع این روایت عبدالغفار جازی، نه اینکه از اون روایت به روایت جمیل که ظهور در تعین داره ما بخوایم عکس بکنیم. خب این مال از این روایت که دلال بر تخییر میکنه، این قابل به خاطر ضعف سندی از صلاحیت تعارض و مزاحمت با روایت جمیل از صلاحیت ثابت میشه. غیر از این روایات دیگه هم گفتن در باب ترک مبیت به منا داریم که با روایت جمیل و روایت صفان تنافی داره. با اون دو تا روایت معتبره هست که در اون دو تا روایت از اون دو تا روایت استفاده میشه که کلن این ترک مبیت کفاره نداره، اصل کفاره داشتنش را کنده نفی میکنه، کفاره داشتن ترک مبیت به منا. اینم روایت بله روایت سعید ابن یسار و روایت عیسی که در همین باب یک حدیث 12 و حدیث 7 همین باب یک، روایت سعید ابن یسار سعید ابن یسار حدیث 12 بله حدیث 12 روایت سعید ابن یساره که شیخ دوسی به سندش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسن یا محمد ابن حسین از محمد ابن عیسی از صفوان از سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فاتتنی لیلت المبید به منا من شغل فقال لا بأسه. یعنی بله در حالی که سوال سائل این بود که مبید در منا از من فوت شده، بله منبیده در منا فوت شده، در این حال امام علیه السلام فرمود که مشکلی در کار نیست، لابسه ظاهر این که هیچ تکلیفی بر عهده این شخص نیست، ولو ترک شده از مبید به منا ولی وظیفه نداره. خب این روایت 12 که روایت سعید ابن جسار، روایت عیسی ابن قاسم هم حدیث 7 بابه. بله، شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از صفوان از عیسی ابن قاسم قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام ان رجل فاتته لیلتون من لیالی منا قال لیس علیه شیعون وقد اصا. حدیث 7 از هم بابی یک. فاتته لیلت من لیالی منا قال لیس علیه شیعون وقد اصا. اینجا در این روایت مضمون روایت اینه که اون کاری که انجام داده، بعد به ظاهر این تعبیر کاری که انجام داده فی غیر محلی بود، کار بدی بود، نباید انجام میداد، که ترک کرده از مبید به منال، ولی در این حال لیس علیه شیعون، یعنی فعلا چیزی بر اون نیست، ظاهرش اینه که کفاره بر او ثابت نیست، فعل علی وجه حرمت محقق شده ولی کفاره نداره. آیا این دوتا با این دوتا روایت میشه رفعیت کرد از اون روایت بله جمیل و روایت صفوان یا نه؟ بله بله، حالا اینو میخونیم، این که جواب دادن از این روایات، جوابی که داده شده آیا جواب تمام اینه تمام نیست، ولی اصل اشکال اینه که ما در مقابل روایت جمیل و روایت صفوان این دوتا روایت معتبره داریم که مضمون این روایت اینه که کفاره ندارد. روایت اول با تعبیر لا بأسه میگه اصلا مشکلی در کار نبود، طبعا چیزی هم بر اون نیست. روایت دوم تصریح میکنه به وجود معصیت و اینکه کار بده، تقلبی بوده ولی وضعا چیزی بر عهده این شخص نیست. خب آیا این روایت با این روایت میشه از اون روایات سابقه تعدی کرد یا نه؟ خب اینجا نسبت به روایت بله جوابی که داده شده در اینجا نسبت به این منافات روایت این دو روایت با روایات سابقه در روایت عیسی ابن قاسم بله اونجا صاحب سال گفته حمل و شیخ علی منبات به مکه مشتغلن بالعباده، فرموده این مال جاییست که شخص به منا نرفته، در مکه بوده ولی اون جز اون طایفه ثانیه بود که افراد استثناء شده طایفه ثانیه، که طایفه ثانیه مشغول به عبادت در مکه بود. خب کسی که عبادت در مکه داشته باشه این کفاره نداره. این بعد توضیحش بعد میاد که این مشتغل به عباده که این بدل رو انجام داده کفاره در این طایفه ثانیه ثابت نیست. این را مرحوم شیخ فرموده. این یک احتمال. احتمال دیگه این که اینی که در اینجا این تعبیر شده که کفاره نداره ناظر به کسی که نصفه اول رو در منا مونده، نصفه دوم رو بهتر بود در منا بمونه، ولی حالا که اومده دیگه کفاره نداره دیگه. روایات دیگه بیان کردن دیگه که اگر نصف را شخص در منا بماند بعد از منا خارج بشود این محذوری نداره، کفاره در اینجا چیزی خلاف بر خلاف وظیفه عمل نکرد، وظیفه مبید در منا به بودن تا نصف اول تمام میشه. خب اینجا هم همین بله برموده که احتمال اینه که این روایت ناظر به این شخص باشه. چرا ناظر به این شخص باشه؟ به چه دلیل حمله بر این میکنیم؟ به خاطر اون روایاتی که ازش لما مذاقیتی، یعنی روایاتی که در طایفه ثانیه گفتن، ببخشید به خاطر روایاتی که گفتن نصف اول را کسی بمونه دیگه آزاده، خب با اون نفع میشه. این جمعی است که مرحوم شیخ طوسی نسبت به این انجام داده. صاحب سوال میگه که هم شیخ جمع اول رو گفته و جوزه حمله بر اون دوم را. این جوزه یعنی هم مرحوم شیخ طوسی دیگه، هر دو رجم از مرحوم شیخ طوسی، یعنی که اونی رو که ابتدا فرموده میل زیادش به او بوده جمع اوله، ولی در این حال گفت احتمال اینه که ما از راه جمع دوم مشکل را حل کنیم.